أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مسئله هفتم بعض رسید به این که اگر آبی است که مشکوک القریه است و ملاقات با نجس کرد، فرمودن مقتضای اصل استصحاب بقای طهارت آب و همچنین استصحاب بقای نجاست شیئی که با این آب شسته شده. این از نظر واقع غیر قابل قبوله، زیرا اگر به حسب واقع آب پاک باشه خب لا محاله، پس اونی هم که شسته شده پاکه. اگر نجس باشه پس آب رو حکم به طهارت آب معنا نداره. ولی عرض کردم این مسئله به حسب واقع همینه که شما میگید، اما در مقام اجراء اصل اصول بینشون ملازمات هست میشه، زیرا اینکه در مجرای اصل ما دنبال جریان اصلیم، دنبال ملازمات اصل، اونم ملازماتی که چنین مترتب میشه نیستیم. ولذا این مسئله سید طبق اونچه اول فتوا میگن، میگن خب اگر مشکوک القریه بود حکم کر بر او بار نمیشه، ولی اصالت طهارت در آب جاری میشه و استصحاب نجاست هم در مقصول به این آب. خب این فرمایش به مقتضای جریان اصله، اما در مقابل جمعی قائلن که مایی که مشکوک الکریه است، این ما حکوم به آب غیره و به ملاقات نجاست با او نجس میشه. و اینکه شما تفکیک قائل بشید و اجراء استصحاب طهارت در آب یا اجراء قاعده طهارت در آب کنید مردوده. فرمایش این عده را مرحوم استاد به 4-5 دلیل ذکر میکنه که قبل از او مرحوم آی حکیم در مستمسک به این ادله رجوع کرده. من این ادله تک تک به عرضتون بسن ببینید که آیا این ادله در مقابل استصحاب طهارت آب یا اجراء قاعده طهارت در آب میتونه ارزندام کنه ام لا. اولین دلیلی که ذکر کردن بر اینکه این آب مشکوک القریه محکوم به نجاسته، قاعده مقتضی و مانع. میگن خب هر آبی به حسب ذات اقتضاء انفعال داره، هر آبی که ملاقات کنه با نجس طبق ادلهی که قبلن به عرض رسید مقتضی برای نجاست در او هست، مانع باید حاصل بشه تا جلوی مقتضی را بگیره. و مانع کریت مفروض این است که ثابت نشده کریت، بنابراین طبق قاعده مقتضی و مانع میگیم اگر مانع محرز بود فبها، و الا علی القاعده مقتضی اثر خودش را میبخشه. بر همین اساس هم است که فضلا در باب استصحاب میگن اگر شک در مقتضی بود ممکنه جاری نشه، اما اگر مقتضی مثل این که ما وضو گرفتیم، وضو اقتضاء بقاء طهارت در ما داره، ولی اگر شک در مانع کردیم مثل حدثی مخابی امثال ذالک، استصحاب جاری می کنیم زیرا قاعده اینه که هر مقتضی تا مادامی که احراز مانع نشده به حال خودش باقی و آثار مقتضا مترتبه. این قاعده البته چندون قطعی به عنوان قاعده متقنی در همه جا قابل تمسک باشه خیر نیست. لذا هم آیه حکیم هم مرحوم استاد میگویند که این قاعده به صورت دلیل متقن قطعی قابل پذیرش نیست. بله، مگر شما به برکت استصحابی، به برکت اصل محرزی نفی مانع کنید. اگر توانستیم نفی مانع، نفی کریت کنیم، بسیار خوب. میگه مقتضی اثر خودش را میبخشه. اما اگر مانع احراز نشود، مجرد وجود مقتضی کافی در ترتب مقتضا نیست. خب این دلیل اول بگذاریم کنار، برسیم به ادله دیگری که هم مرحوم حکیم و هم سیدنا الاستاد به اونها اشاره کردند برای افرادی که قائل شدند آب مشکوک الکریه محکوم به تنجس عند ملاقات نجس. دلیل دومی که آیون ذکر کردن اینه، می‌فرمایند که ما قبلا خوندیم که هر آبی عند ملاقات نجس متنجس میشه. خب یک چنین اصلی برای ما ثابت شده بود و حسب الجمع بین ادله‌ای که کردیم در غیر ذل ماده ثابت شد که هر آبی که ملاقات با نجاست کند متنجس میشه. از تحت این عموم خارج شد کر. بله، کر عاصمیت داره، با ملاقات نجس متنجس نمیشه. خب اگر این اندشک در وجود مخصص مرجع عموم عامه، مثل این که ما اگر مولا گفت اکرم کل عالمه و بعد گفت که لا تکرم العالم الفاسق، میگیم الان زید اگر عالم بودنش مشخص و معینه و شکدین در اینکه آیا فاسق است یا خیر، میگیم علل قاعده عموم عام در مورد شک در مخصص از باب شبهه موضوعیه عموم عام حاکمه. طبعا جواب داده شده که خیر، در اصول گفتیم که در شبهات موضوعی عموم عام ثابت نیست، زیرا اگر مولا گفت اکرم کل عالمین و در دلیل دیگر گفت لا تکرم العالم الفاسق و بدانیم که زید عالمه، برای شک در فسق او کرده باشیم، تمسک به عموم اکرم العالم جائز نیست، زیرا بازگشت اکرم العالم بعد از تخصیص به اکرم العالم غیر الفاسقه، بازگشت به این میشه دلیل بعد از تمام تخصیص، حجیت دلیل منحصر میشه به عالم غیر فاسق و ما شک داریم که زید فاسق هست یا نه، تمسک به اکرم العالم غیر الفاسق برای اثبات وجوب اکرام زید مردد کافی نیست. در ما نحن فی هم درست دلیل وارد شد که هر آبی با ملاقات نجس متنجس میشه. خرج از سهر دلیل قول فرمود اذا بلغ الماء قدر کردن لم ینجس خوشه. پس باقی تحت عام عبارت میشه از آبی که متصف نباشد به کریت. آبی که متصف به کریت نباشد با ملاقات نجس متنجس میشه. و ما در ما نحن فی شک داریم که این آب آب متصف به عدم کریت هست ام لا، پس نمی شود به عموم عام تمسک کرد برای حکم به نجاست این آبی که مردد بین کر و عدم کر. پس دلیل دومی هم که این بزرگان دی کرده اند برای حکم به نجاست آب مشکوک الکریه مخدوش میشه. سومین دلیلی که ذکر کردند عبارت است که مرحوم حکیم به عنوان دلیل دوم ذکر کرده، فرمایشی است که مرحوم استاد خویی به مرحوم سین ناینی نسبت میده و آن اینه، دقت کنید، اون این است که هرگاه یک حکم الزامی خواه وجوبی یا تحریمی یا حکم وضعی که مستلزم حکم الزامی باشه، مثل نجاست، خود نجاست حکم وضعی مستلزم وجوب اجتناب و حرمت مثلا شرب و توضیه. گفتن فضلای محترم گفتن که هر حکم الزامی اگر بر او مخصصی وارد شد در مقام عمل باید احراز مخصص وجودی بشه. مادامی که احراز نشد مخصص وجودی، همون حکم الزامی باقیه. در خاطر شریفتون هست که قبلن هم مثل زدیم به این که اگر مولا گفت لا تدخل علیه احدن الا صدیقی، احدی را اجازه دخول به من نده مگر دوست من، اینجا اگر کسی وارد شد و شک کردیم که آیا این دوست مولاست تا اجازه دخول بدیم یا دوست مولا نیست، به حسب ارتکاز عرفی تا مادامی که احراز نشده عنوان صداقت به حکم عرف نباید اجازه دخول بدیم. درست؟ اگر این مسئله شد بیه ما نحن فی تطبیق کنیم، در ما نحن فی گفته از هر آبی را که ملاقات با نجاست کند محکوم به انفعال و تنجسه. این حکم الزامی که تنجس که حکم وضعی است که مستلزم احکام تکلیفیه الزامی است در این عام ثابت شده. بعد خارج شد عام آبی که کر باشه، ناچار باید احراز کریت بشود تا اینکه از تحت عموم خارج بشه. و در ما نحن فی احراز کریت نشده، این آب نمیدانیم که آب کر است تا منفعل نشده باشه و تنجس و احکام و حرمت برش مترتب نشده باشه. بنابراین احکام وضعی که تنجس و مستلزم حرم تکلیفی است این ثابت، و مسئله این که آیا کر است یا نه باید احراز کریت بشه. احراز کریت که نشود، مثل احراز صداقت باید در فرد بشه تا نوکر اجازه ورود بر مولا بده، و در اینجا خیر نشود. خدا لعنت کنه صدام رو، گاهی یادم میاد تذکری بدن، گفتن که یک تاجر خیلی گردن کلفتی بوده در بغداد، این با صدام رفیق بوده، پسر صدام از این تقاضای پول فراوانی کرده بوده، این هم اجازه گرفته بود که برای من با پدر صحبت کنم، یا که گفتن آمده بوده اون اون شخص محافظ صدام، چون میرست این خیلی با صدام خبیث رفیقه، اجازه ورود داده بوده، اینم آمده اون تا از کسی از قول خود اون تاجر برای من نقل میکرد، گفت ما هم آمدیم رفتیم پیش صدام و داستان پسرش عدی که از ما این خواهش کرده مطرح کردیم. صدام سکوت کرد و خودت میدانی، جواب مثبت نفی نداد. بعد خاص اون آقای محافظ رو که اجازه ده آمد، گفت بیا داخل. آمد گفت چرا اجازه دادی؟ این بیچاره هم سکوت کرد در مقابله، گفت بلا فاصل پرامنه دان در آبود و در تو مغزش جلوی ما کشته شد. حالا معمولا تا احال کار این نجی و نانجی نمیخوام شاهد بیاره، میخوام بگم معمولا اینطوری هسته که در حکم الزامی مخصصی اگر وارد شد گفتن باید احراز بشه، احراز کریت اگر شد در مقابل دلیل انفعال حاکمه، و چون در ما نحنفی احراز کریت نشده پس این آب مشکوک الکریه محکوم به نجاسته. مرحوم استاد خویی میگه این قاعده شیخون الاستاد میگفته و ما این را نپذیرفتیم و قبول نداریم، اما در جای خودش خواهیم گفت. مرحوم آقای حکیم در اینجا مناقشه در این قاعده کرده، این فرمایش آقای حکیم در اینجا چیه؟ مرحوم حکیم میفرمان به این که اگر فرض کردیم استثناء وارد شد، مثل همین جا که استثناء به کریت وارد شد، علل قاعده حکم واقعی فضلا اگر برش استثنائی وارد شد مستثنا واقع است یا علم به واقعه. مثلا اگر مولا فرمود هر آبی نجس میشه الا کر، آیا در اینجا معنای این اینه که کر محرز نجس نمیشه یا اینکه کر واقعی؟ چیه نظر شما؟ آفرین. حس کنم به محضرتون که ادله اولیه لو خلیه و طبعه ناظر به واقع است. مثلا اگر میگه الماء طاهر یا طهور، یعنی اونی که به حسب واقع آبه به حسب واقع هم طاهره. حالا ما چه خیال کنیم که این بول آب هست یا نه؟ اگر به حسب واقع آبه طاهره، اما اگر بحث واقع بوله، حالا بله با صد مرتبه قسم بخورن که این بوله این آبه، اثری که نداره که دیگه. پس ما یه اصلی به جای خودش داریم که میگیم احکام واقعیه مترتب بر موضوعات واقعیه میشه، چه موضوع چه محمول چه حکم چه مسند الی. ما در حکم کلی داشتیم که هر آبی منفعل میشه الا کر، یعنی کدام کر؟ یعنی کر واقعی. اینجا که شما میفرمایید که ارتکاز عرف بر احراز که اگر مستثنا احراز نشود مستثنا من باقیه. خب این در حکم ظاهری درسته، در حکم ظاهری میتوانه که آم دائر مدار علم باشه که با فرض شک بگیم حکم ثابت نیست. پس میگیم اگر این که شما میفرمایید چون استثناء از حکم الزامی وارد شده، یا این است که این استثناء ناظر به واقعه که پس بنابر این واقع کر اگر بود طاهره و اگر نبود محکوم به نجاست، ما هم که ندانستیم این هست یا نه. و اگر میگید احراز لازمه، منش که پس اون حکم اولی حکم ظاهریه، چون حکم ظاهری فرقش با حکم واقعی به چیه فضلا؟ حکم واقعی میگی شیخ جواب بده فرقش بشه؟ خب حالا برای اینکه شوخی هم کرده باشین، شما اگر به همینطور باش خونه اتن حرف بزنید و نمیفهمید شما چی میگید، عرض کنم موضوعی که خاصی هم داشته باشیم ممکنه اجابت نکنه، بلندتر باید بگیم. عرض کنم حکم واقعی دار مدار واقعه، و اون ماجرایی که اگر مدار بر علم شد منش که این حکم ظاهریه. اگر گفت هر شیئی نجس است مگر علم به طهارت پیدا کنی، یا هر شیء این طاهر است مگر علم به نجاست پیدا کنی، مگر به ما نگفتن این قاعده حکم ظاهریه؟ مگر نگفت که قاعده کل شیء این طاهر حتی تعلم انه قذور، این حکم ظاهریه؟ چون هر حکمی که قایتش علم باشه، این معنیش که این حکم در زمان اجل حکم ظاهریه. بنابراین بین آقای بزرگوار عرض میکنیم این که فرمودید هر آبی منفعل می شود الا کر، و بعد جناب میرزا میگه که احراز در مستثنا لازمه، میگیم اگر این واقع باشه پس معناش این که کر واقعی مستثنای از قاعده انفعاله، اگر علم معتبره معرشی که این قاعده حکم ظاهریه، انفعال در آب غیر کر حکم ظاهریه. جمع بین حکم ظاهری با حکم واقعی در دلیل واحد غیر معقوله، روشنه؟ پس نمیتوانیم بگیم که احراز شرط است در استثناء. بعد آقای حکیم میگه در قیمه عکسشه بگی، اگر یک دلیلی مرخصی وارد شد و استثناء مانع بود، مثل که میگه سلم علی کل احد الا عدوی، بر هر کسی که برخورد میکنی سلام کن مگر دشمن من. خب در اینجا شما باید میگید احراز لازمه، خب بس معنیش اینه که بر هر کسی که احراز نشده سلام کردن حکم ظاهریه، وجوب سلام کردن حکم ظاهریه. با اینکه اونجا میگید نه این حکم واقعیه و اگر این شد که احراز نشد که عدوه باید شما سلام کنی، پس برابر این میگیم ما نحن فیهم از این قبیله. نمیشه جمع کرد بین حکم واقعی و ظاهری و بیم بگیم که دلیلی که گفته هر آبی منفعل میشود الا آب کر، بعد مورد کر احراز کریت معتبره، چنین دلیلی که اقتضا کنه مستثنا باید احراز بشه، این مستلزم جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در دلیل واحد انشالله جا افتاده باشه. آفرین، بله عبارات خود از بین، اما این یک برهان خاص دیگری که میخواد بگه در این موان اصلا احراز ارتکاز عرف برای این که اگر دلیل ممنوع مانعی باشه استثناءش باید احراز بشه، اینو ایشون به ارتکاز عرفی مستند میکنه. استاد خود اینجا جوابی نده، من فرمایش آقای حکیم رو فقط ذکر کردم. دلیل بعد که کمی از کنم که آقا آفرینه، دلیل بعد تمسک به استصحابه. میگیم این که بله آقایانی که آمدن قائل شدن که آب مشکوک الکریه محکوم به نجاسته، تمسک کرده ان در مورد ما نهنفی به استصحاب عدم کریت این آب، آب موجود کر نیست، بنابراین ثابت میشه دو جز، یک جز انهو آب طاهر، جز دیگر عدم کریه، به استصحاب عدم کریه ثابت میشه، به وجدان هم کونهو آبن ثابت میشه. خب حالا برسیم، مرحوم آقای حکیم تقریب استصحاب را اینطور میکنه، میگه استصحاب عدم وجود آب کر در این مکان به صورت استصحاب عدم نعتی نه عدم عدلی، میگوید که ما اینطور تقریب میکنیم، میگیم خب آبی در اینجا وجود داره، بسیار خوب، ما یک قاعده کلی داریم که هر آبی با ملاقات نجس متنجس میشه، استثناء شده آب کر. شک میکنیم که آیا در این محل ما آب کر وجود دارد یا وجود نداره، استصحاب میکنیم عدم وجود کر را در این مکان، نه استصحاب عدم ازلی، یا میگیم استصحاب میکنیم که در این مکان که قبلا کری وجود نداشته، مسلما در این مکان قبلا قبل زمان خلقت زمین در اینجا کری موجود نبوده، حالا شک میکنیم که آیا کر در اینجا وجود پیدا کرد یا نه، استصحاب میکنیم عدم وجود کر را. خب پس بالوجدان آب ثابته و به زمیمه استصحاب کری در اینجا وجود نداره، لا محاله، پس این آب آبیست که با ملاقات نجس منفعل میشه. درست شد؟ خب ایشون مرحوم حکیم اول به این تمسک میکنه که این میشه استصحاب عدم نعتی. عرض کنم به حضور عمتون که مرحوم استاد خویی در اینجا وارد شده، البته آقای حکیم اشکال میکنه که میگه این استصحاب غلطه، زیرا این استصحاب استصحاب عدم ازلیه، به استصحاب عدم ازلی اثبات عدم نعتی را نمی کنه. شما چرا استصحاب کردید؟ استصحاب کردید عدم وجود کر را در این مکان، بله در این مکان قبل از این که آبی هم باشه کری هم وجود نداشت، زمین بود و بدون آب، حالا استصحاب میکنیم عدم وجود کر را به نحو عدم ازلی دیگه، به نفی نفی موضوع، یعنی اصلا اون کری وجود نداره، نه اینکه آب قیف هست و کر نیست، بلکه آب کر وجود نداره. خب شما میخواید نفی کنید به برکت استصحاب اینکه مکان ما خالی از وجود آب کره، بعد میخواد بگید که پس این آبی که موجود است کر نیست، حالا که کر نیست با ملاقات نجس منفعل میشه، شما باید این اثبات کنید دیگه، درست آقایون؟ چی رو ما میخواییم اثبات کنیم؟ ما نبود کر که به درد ما نمیخواد، که ما یه آبی در اینجا وجود هست موجوده و ما در این دست نجسمون را با این آب میخواییم بشوریم، شما میگید استثناء میکنیم عدم وجود کر را. خب میگیم برای در این مکان یه وقتی کر وجود نداشته، الان هم کر نیست. این کر نیست، این کدام کر نیست؟ این عصم ازلیه دیگه. یعنی این که وقتی که زمین بوده و کر آب نبوده، کر هم نبوده. الان میخواید اثبات کنید که این آب کر نیست. این که این آب کر نیست، این استصحاب عدم ازلی است برای اثبات عدم نعتی، و این اصل مثبت با استصحاب عدم ازلی نمیتوان اثبات عدم نعتی را کرد. درست. خب این فرمایشید که مرحوم آقای حکیم کرده، استاد خوی در اینجا وارد شده، یک بحث طولانی عمیقی کرده. این بحث طولانی عمیق ایشون مبتنی برای مطلبی است که من این به عرض برسانم. فردا بحثش انشاءالله تکمیل کنیم، ولی این مقدمه را خوب دقت کنیم. ببینید آقایون، فارغ حالا یک دقیقه فکرتون از این کر و فنا بذارید کنار، این عرضی که می کنم فارغ از اوی در نظر شریفتون بیاره تا ما بعد مترتب کنیم برای مقدمه ذل مقدمه را. اون مقدمه فضلا اینه که میگن لوازم بر دونه است، گاهی شیئی لازمه ماهیت و گاهی شیئی لازمه وجوده. مثلا حرارت لازمه وجود ناره، نه لازمه ماهیت نار. اما زوجیت لازمه ماهیت اربعه هست، خواه اربعه در خارج وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. پس کل طور کلی لوازم یک شی بر دو گونه، گونه اول لوازم وجوده، گونه دوم لوازم ماهیته. خب در لوازم ماهیت پر واضحه که وجود لازم نیست. ماهیت ولی وجود نداشته باشه، اما بالاخره در همون عالم ذهن هم اربعه زوجه. استاد خویی در این لوازم ماهیت باز دو گونه تصور کردن. میفرمان که لوازم ماهیت تارتن لازمه ماهیت است، چه در وجود ذهنی چه در وجود خارجی، و اخرى لازمه ماهیت است حتی بدون لحاظ و بدون وجود. حتی مثلا زوجیت لازمه اربعه هست، اما لازمه وجود، لازمه وجود اربعه چه در ذهن چه در خارج. اربعه در ذهن چون زوجه است، اربعه در خارج هم زوجه. اما بعض چیزها مثل خود امکان نسبت به ماهیت، امکان نسبت به ماهیت نه لازمه وجود ذهنی ماهیته، نه لازمه وجود خارجیه، هیچی. این ذاتی ممکن امکانه و هیچ گونه دخلی به وجود اصلا نداره. درسته؟ پس این در نظر شریفتون باشه، این سه گونه تارتن شیء لازمه ماهیت است و اخرى لازمه وجود، لازمه ماهیت هم بر دو گونه است. گاهی لازمه وجود ماهیت برای در عالم ذهن، و اخرى لازمه ماهیت است ولو بدون وجود ذهنی هم، حتی مثل امکان نسبت به ممکن. خب حالا اگر این مقدمه روشن شد، ببینیم که این کریتی که شما میگید، این کریت لازمه کدام قسم از آبه؟ آیا لازمه آب خارجیه، یا لازمه آب ذهنیه، یا لازمه ماهیت، قطعا لازمه ماهیت که نیست که بگیم ماهیت کل ما ملازمه با کلیت داره، پس یا محاله، یا لازمه وجود خارجیه و یا لازمه وجود ماهیت است، چه در ذهن و چه در خارج. درسته؟ حالا ما اگر بیم اینطور تقریب کنیم بگیم که این آب موجود که خب معلومه سابقه عدم کریت نداشته، چون از وقتی که وجود پیدا کرده ما که نمیدیم این آب کر بوده یا کر نبوده، اما میتوانیم استصحاب عدم نعتی کنیم. به چطور؟ بگیم آبها همه از آسمان میاد، از آسمانی که آبها میاد همیشه به صورت قطره قطره میاد، حالا که به صورت قطره قطره میاد بنابراین پس هر آبی اولا کر نیست، بقاءن کره. ما بیم بگیم در هنوز، نه با این آب اشاره نمی کنیم، بگیم آبها در دنیا همیشه به صورت قلیل کریت آب بعد عارض میشه، بیم استصحاب عدم نعتی را در این آب خارجی هم جاری کنیم. آیا این میشه یا نه؟ این تقریب به ذهنتون باشه تا فردا به باقی کلام استاد برسیم. بلخم برسیم.